شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت خانم یلدا نوشاهی، سخنگوی جمعیت آل یاسین در خارج کشور و یکی از سردبیران نشریه لغو مجوز شده هنرهای زیستن هستیم. خانم یلدا نوشاهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام میکنم به شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خانم نوشاهی، میخواستم لطف کنید بفرمایید که اساسا جمعیت آل یاسین چگونه جمعیتی است و همینطور اینکه مسئول این جمعیت آقای پیمان فتاحی کیست و از چه زمانی هم شروع به کارهای خودشون کردن؟
جمعیت آل یاسین به عنوان بزرگترین جمعیت فرهنگی معنوی ایران شناخته شده. حدوداً 200,000 تا عضو داره که تعدادشون روز به روز هم رو به افزایش هستش و خب به همین دلیل به عنوان بزرگترین مجموعه انجیوی خاورمیانه هم از جمعیت آل یاسین یاد میشه. این مجموعه تشکیل شده است از بیشتر از 10 تا نشریه. نشریاتی مثل هنر زندگی متعالی، حرکت دهندگان، علوم باطنی، هنرهای زیستن و علم موفقیت، که البته این 5 تا اسمی که من گفتم متاسفانه در این مدت بسته شدن یا توقیف شدن یا لغو مجوز شدن. یا نشریات دیگه مثل تفکر متعالی، اخبار کودکانه و تعدادی نشریه دیگه. در بخش انتشارات ما چندین نشر فعال داشتیم تا الان که من میتونم به چند تاش اشاره کنم، مثل نشر تعالیم حق، یاهو و حامیم. بعد انجمنهای زیادی رو ما داشتیم که خیلی هاشون هم یعنی اکثرشون جزو شناخته شده ترین ها بودند. در زمینه های مختلف فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی فعالیت میکردند در طی این سالهای حدود 12-13 سالی که از ابتدای کارشون گذشته. انجمن هایی مثل انجمن دوپی طبیعت که بزرگترین تشکل زیست محیطی در خاورمیانه است، انجمن متفکران و محققان که برای اهل تحقیق و پژوهش یک نام بسیار آشناست این انجمن، گروه پژوهشی مدیریت حرفه‌ای که باز برای بسیاری از مدیران صنایع بزرگ و مراکز بزرگ ایران شناخته شده است، مثل صنایع خودروسازی، هواپیمایی، پتروشیمی، بانک‌ها. و خود دلیلش هم اینه که مدیران این مراکز توسط شاگردان استاد ایلیا آقای پیمان فتاحی که مسئول سیاست‌گذاری و راهبرد این مجموعه هستند، به وسیله شاگردان ایشون خب اونجا مباحث مدیریتی رو آموزش میدیدن یا توی سمینارهای ما شرکت میکردن. یا انجمنهای دیگه مثل مدرسین و نویسندگان، مترجمان و یک سری انجمنهای دیگه. بچه اشتراک بخش‌های مختلف این مجموعه اینه که مسئولینش از شاگردان استاد ایلیا هستند و راهبردهای کلی رو از تعلیمات ایشون داشتند. و خب سیستم کار در این مجموعه این بوده که کار انجیوی بوده، یعنی مثل همه انجیوهایی که وجود داره منابع مالیشون رو خودشون تامین میکردن، همه از طریق کمک‌های داوطلبانه خود مردم بوده که مخارج تامین میشده. بعد هدفی که ما داشتیم در کل این مجموعه، من میتونم اینجا بهش اشاره کنم، این هدف بر مبنای راهبردی بوده که ما از استاد ایلیا داشتیم و به صورت خیلی چکیده اگر من بخوام بگم باید به این اشاره کنم که بالا بردن سطح آگاهی عمومی، آموزش روش‌های مختلف تفکر، البته با نگاه به هر دو بُعد تفکر، ظاهرگرا و معناگرا، ترویج فرهنگ پرسشگری و فعال کردن توانایی‌های بالقوه افراد بوده. و خب جهت ما هم این بوده که افراد رو به سمت بازیابی هویت راستین انسانی خودشون پیش ببریم. این چیزی بوده که ما از تعالیم استادی دو البته داشتیم و خب تصمیم گیری هامون هم در جمعیت عالی یاسین در هر بخشی به این صورت بوده که خب شورای مرکزی رو داشته که توی اون شورای مرکزی تصمیمات اصلی گرفته می شده و خب من به عنوان دستاوردهای این مجموعه میتونم اشاره کنم به اینکه صدها محقق، پژوهشگر و نویسنده تربیت شدن در طی این سالیان در جمعیت عالی یاسین که همش واقعا به همت استاد ایلیا بوده. صدها جلد کتاب تهیه شده که البته تعداد بسیار کمیش اجازه چاپ گرفتن و بیشترش همچنان باقی مونده، حالا یا به صورت کتابای الکترونیک داره منتشر میشه. هزاران مقاله ما تو این مدت داشتیم که حتی بعضی مقالات ما در نشریات ایران، حتی نشریاتی که امروز دارن از ما بد مینویسن و سعی میکنن که تخریب داشته باشن در مورد ما و استاد ایلیا، بارها و بارها نشریاتمون در اونها چاپ شده. خب تعداد زیادی اجازه آموزشی داشتیم، همایش های زیادی داشتیم، سمینارها، سخنرانیها، کارگاه های آموزشی، جلسات بحث و گفتگو، کتابخونه های الکترونیکی که راه اندازی کردیم، همینطور وبسایت ها و وبلاگ هامون. ولی متاسفانه ما امروز داریم میبینیم که این جمعیت با وجود اینکه این همه کار رو انجام داده و کارش هم فقط صرفا کار فرهنگی معنوی بوده، امروز مجبور شده به خاطر وجود یک نهادی به اسم دایره مظاهر وزارت اطلاعات فعالیت‌های خودش رو به شکل زیرزمینی دنبال کنه. این واقعا جای تأسف داره. چرا؟ به خاطر اینکه خب یک دیدگاهی داره و یک بینشی داره با این جهت که با اسلام خشونت طلب مخالف هستش جمعیت عالی یاسین و خب به تبع با چیزهایی که در طبعه اون و به پشت اون و در ادامه اون حاصل میشه با اون هم مسئله داره و خب اون هم نمیتونن این رو تحمل بکنن متاسفانه.
بله.
این معرفی بود که من میتونستم از جمعیت عالی یاسین داشته باشم. اما در مورد آقای پیمان فتاحی استاد ایلیا،
بله،
ایشون به خاطر اینکه توی ایران بیشتر همین به اسم استاد ایلیا شناخته شدن، یک متفکر.
چرا استاد ایلیا
هستن
خانم نوشاهی؟ چرا استاد ایلیا؟
ببینید بیشتر اینو از ما سوال میکنن که چرا استاد. استاد در لغت اگه توی لغتنامه به خدا هم ببینیم به معنی کسیه که مهارت داره در کاری و خب این باعث شد که در طی این مدت، البته این اسامی هست که دیگران دارن به ایشون نسبت میدن، ولی خب زمانی که ما با ایشون برخورد داشتیم میدیدیم ایشون در مورد زندگی طوری صحبت میکنن که واقعا جز یک استاد نمیتونه اینجوری صحبت بکنه. یک استاد به کسی میگیم که اون چیز رو، اون مبحث رو فهم کامل کرده باشه، بتونه مسائل مربوط به اون مبحث رو حل بکنه و بعد بتونه اون مبحث رو آموزش بده. و خب این چیزی بوده که در مورد ایشون ما در طی این سالیان دیدیم، مثلا در مورد جریان زندگی، در مورد به خصوص علم تفکر. ایشون واقعا یک استاد هستن چون تمام نشانه های استاد بودن رو دارن. هم تفکر رو خیلی خوب میدونند، هم خیلی خوب به کار میگیرند و هم خیلی خوب آموزش میدن به دیگران و به این دلیل که بهشون میگیم استاد. و خب ایشون در ادامه صحبت هم این توضیح رو بدم که از حدود سال 1375 اولین دوره سخنرانی های عمومی خودشون رو با رویکرد معنویت مدرن در تهران شروع کردند و خود در طی این سالها جلسات خیلی زیادی رو هم داشتن در مباحث مختلف. یکی از مهمترین تعلیمات ایشون همونطور که گفتم تعلیمات تفکری بوده. ایشون کسی هستن که برای اولین بار در دنیا دارن روش های تفکر رو در قالب روش های 36 گانه تفکر آموزش میدن. شرح این روش های تفکر در اثری هست از ایشون به نام تفکر متعالی و روش های تفکر خلاق که البته این اثر متنش به وسیله شاگردان ایشون بازنویسی شده از روی سخنرانی هایی که ایشون در این زمینه داشتن. همینطور ما یک اثر دیگه ای از ایشون داریم به اسم فرمول های تفکری و نرم افزار های ذهنی که در این اثر ما بیش از 700 فرمول ذهنی رو داریم برای انجام امور مختلف از طرف ایشون. و خب شاید بد نباشه اینجا من به این اشاره بکنم که خودشون در مورد شکل‌گیری و کلن اینکه چطور شد که این روش رو ابداع کردن میگن که از سن 16 سالگی خب میل شدیدی رو داشتن به کشف پاسخ سوالاتی که خودشون به اون میگن سوالات بزرگ که اولین اونها سوال من کیستم هستش و یکی دیگه از این سوالات بزرگ این بوده برای ایشون که راه‌ها و روش‌های تفکر کدام است. من خب همین سوال زمینه ساز این شد که ایشون بیاد و روش های 36 گانه تفکر رو ارجاع بکنه که بعدها هم انجمن متفکران و محققان و حتی نشریه هنر زندگی متعالی بر همین اساس به وجود اومد. تا امروز ما بیشتر از 58 نظریه و تئوری بنیادی رو از ایشون داشتیم. شاید خوب باشه من اینجا به این معنی اشاره کنم که منظورم چی از این نظریه و تئوری بنیادی؟ منظورم اینه که نظریه یا تئوری بنیادی یک نوع تئوری هست که به واسطه اون میشه به مسائل مختلف از طریق یک فرمول پاسخ داد. به نوعی میشه گفت این نوع تئوری یک نوع جهانبینی ثانویه است که اون فرمول در شرایط مختلف وقت تفسیر میشه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مثل یک کلیدی میونه که قفل‌های مختلفی رو میتونه باز بکنه. و خب ما تا الان حدود 40 اثر از بازنویسی سخنرانی های ایشون داشتیم که این بازنویسی رو شاگردانشون انجام دادن. آثاری توی اونها هست مثل نظریه های جهانی و معنویت مدرن، الگوهای بنیادی زندگی، آموزش مشاوره تحول و بینش های بنیادی و اندیشه های زندگی ساز، آینده جهان، تمدن ها و ادیان، فرقه و ضد فرقه و یک سری آثار دیگه که متاسفانه این حدود 40 اثر به اضافه 200 پروژه تحقیقاتی توسط مأمورین دایره مظاهر وزارت اطلاعات یا حالا اسم دیگه هست اداره برخورد با ادیان و فرق، تمام اینها توقیف شده و دیگه اجازه این رو نداره که بخواد روش کار بشه.
بله.
توی این مدت این رو هم من بگم فقط جلسات ایشون جلساتی بوده که با استقبال بسیار شدید مردم مواجه شده و انقدر شدید بوده این استقبالی که انجام می شده که واقعا سالن‌هایی که خب اون اوائل جلسات در سالن‌های اجتماع برگزار می شد ولی خب به مرور زمان واقعا اون سالن‌ها دیگه گنجایش کافی رو نداشت. کم کم کار رو کشوندیم به فرهنگ سراها، باز هم همین مسئله پیش اومد. بعد کم کم ما جلساتمون رو توی ورزشگاه‌های مثل شیرودی برگزار می‌کردیم. ما خب در نهایت هم که ما درخواست کردیم که به ما اجازه بدن تا جلسه استاد رو در استادیوم آزادی برگزار کنیم که با اون مخالفت کردند. و خب اینجا من فقط یک اشاره رو بکنم، ما کتابی رو داریم به اسم کتاب آمین. این کتاب رو سازمان آزادی اندیشه یاسین منتشر کرده به صورت الکترونیک. البته این کتاب در چند جلد هست که تا الان 2 یا 3 جلدش منتشر شده و در سطح اینترنت هست که اگر احیانا شنوندگان شما مایل بودن میتونن خیلی کاملتر با دیدگاه های استاد اونجا آشنا بشن. و خب یک بخشی از این کتاب آمین در یکی از جلدهای اون صحبت‌های مستقیم خود استاد ایزیا هست که البته دلیل اون همین بوده که مسئولین دایره مظاهر وزارت اطلاعات زمانی که ایشون توی زندان بودن و آزاد شدن البته به صورت مشروط ازشون خواستند که دست به خود محکومی بزنند و بیان و ضد خودشون کتابی رو بنویسند و اعترافاتی رو داشته باشند که خب ایشون صحبت‌هایی رو داشتن توی این زمینه در همین جهت و خب این صحبت‌ها توسط شاگردانشون بازنویسی شده و در این کتاب وجود داره.
بله، سپاسگزار. خانم نوشاهی اشاره کردی که برخورد عوامل رژیم با ایشون و همینطور با این جمعیت آل یاسین چگونه بوده، میشه بیشتر توضیح بفرمایید که نظرات و دیدگاه های این آقای فتاحی چیست؟ چه مطالبی رو و چه بحثهایی رو بیشتر درباره مشکلات و یا معضلات یا حتی در مورد مسائل اجتماعی مطرح میکنن که باب طبع حاکمیت نمیتونه باشه؟
یکی از چیزهایی که خیلی شاید به یکی از محورهایی که با ایشون مسئله پیدا کردن شاید دیدگاه های ایشونه که کلن این دیدگاه ها جهتش رو من میتونم اینطور بگم که یک نوع عدم توافق و یا مخالفتی رو داره با اسلام خشونت طلب که این برمیگرده به دیدگاه و تعریفی که ایشون از اسلام داره و خب ایشون با دینداری خشن موافق نیستن، با القاعده فرهنگی یا این اسمی که براش میذاریم با این موافق نیستن و خب اصلا با این موافق نیستن که چهره پلیدی بخواد توسط یک عده از اسلام و قرآن به جهان نشون داده بشه و خب این چیزی بوده که ما از ایشون داشتیم و البته ایشون به این معتقد نیستند که مذهب شیعه تنها راه رسیدن به حقیقت، این چیزی که به وضوح این رو گفتن و خب این خیلی طبیعیه که مسئله دار باشه چون ایشون احترام میزنن به هر راهی که بتونه انسان رو به خداوند وصل کنه و در نهایت به خداوند برسه یا حقیقت رو دریابه و خب همین ها باعث برخوردهایی شد که با ایشون انجام می شد. مثلا من می تونم به این مورد اشاره بکنم که این دیدگاه ایشونه که میگن که دین هم مثل انسان میمونه، فقط محدود به جسم نمیشه بلکه روح هم داره. اما دین و دینداری در این عصر برای اکثر آدم ها مثل یک لاشه بدون روح شده. دین امروز به پوست و ظاهر محدود شده و باطنن مرده است. روح و اصل دین همون ایمان و عشق به خداونده، به یک خداوند زنده، خداوندی که پاسخ میده. و خب این خودش خیلی جای باز کردن داره، خب خیلی چیزها رو میتونه شامل بشه. و خب در جای دیگه بازیشون اشاره میکنن که دین برای انسانه نه انسان برای دین. پس زندگی آدم ها نباید قربانی اختلافات بین ادیان بشه. اینا همه جزء چیزهایی هست که میتونه از دید اینا مسئله دار باشه. یا مثلا ایشون وقتی که از اسلام صحبت میکنند در باره یک اسلام میانه رو حرف میزنند، از یک اسلامی که زنده است، فعال و پاسخگوه، اسلامی که نرم و انعطاف پذیره، یعنی سخت نمیگیره به مردم، خیلی آسون هم میگیره اتفاقا، و اسلامی که صلح طلبه، مسائل خودش رو با تدبیر و تفکر و تحقیق حل میکنه، نه با زور و خشونت و فرمان دادن. اسلامیه که بر طبق قرآنی که ما داریم بقیه رو کافر نمیدونه. اسلامیه که ستونش واقعا همون بخشندگی و مهربانیه، همون پیامی که بسم الله الرحمن الرحیم که یکی از پایه های اسلامه داره میرسونه که توی همه سوره ها داره تکرار میشه و هی مدام این رو یادآوری میکنه. تو به نام خداوندی شروع کن که بخشنده و مهربونه، که این خیلی معنی ها داره. البته ما یک تفسیر رو ازشون داشتیم در مورد آیه بسم الله الرحمن الرحیم که در همین کتاب آمین هست و من خیلی دوست دارم این تفسیر رو. و خب در همین امتداد اسلامی که ایشون تعریف میکنه یک اسلام متحجر و منجمد نیست. درسته که اصولش همون اصول 1400 سال قبله، اما اون اصول بر اساس روز تعریف و تفسیر میشه. یعنی اسلام چون زنده است دائما به روز میشه، درسته اصول همون باقی میمونه، پس حالات غیر خشک و غیر مرده رو نداره، زورگو نمیتونه باشه، چون پیامش اصلا گفتم بسم الله الرحمن الرحیمه، خداییه که بخشنده است و مهربان، خداییه که به اسم خداوند جبار شروع نکرده همه سوره های قرآن رو. میتونست بگه بسم الله العادل، بسم الله الجبار، بسم الله القهار، ولی ما میبینیم همه جا توی همه آیه ها، توی همه سوره ها ببخشید، ما پیام این رو داریم که بخشنده است و مهربانه. پس اگر خداوندی رو ما پرستیدیم که بخشنده و مهربانه و این رو قبول داریم که ما بنده اون خدا هستیم، پس جهتگیری ما هم در همون جهت خواهد بود. پس ما دیگه نمیتونیم به دیگران ظلم بکنیم و یا دیگران رو بخوایم مردود اعلام بکنیم یا دینهای دیگر رو قبول نداشته باشیم یا مثلا اقلیت‌های مذهبی رو بخوایم اذیت بکنیم یا چیزی از این دست. این یک بخشی از نظرات ایشون بود که خب من اینو بیان کردم، فکر می‌کنم تا حد زیادی بتونه بیانگر این باشه که چرا با ایشون دارن این رفتار رو انجام میدن.
بله